الرحمن الرحيم. اسد النوح سطر 16. وقیل علم الوقوف الزمانی هو الوجود ایزن کما فی الطبیعی الا ان فی الزمانی لابد من عدم الاستماع فی الوجود بخلاف الطبیعی. بعد از اینکه اقسام سبق رو ذکر کردیم، مستشکلی اذکار کرد و گفتش که شما تعدد و وحدت اقسام سبق رو به تعدد و وحدت ملاک تقدم قرار دادید. گفتید اگر ما فیه سبق در دو قسم متحد باشد، اون دو قسم متحد می شوند و اگر ما فیه تقدم متعدد باشد، اقسام متعدد پیدا می شوند. و ما می بینیم که سبق زمانی و سبق مکانی ما فیه تقدمشون یکیست، بنابراین باید خودشون هم یکی به حساب بیان. چرا شما این دوتا رو دوتا به حساب آوردید؟ جواب دادیم که درسته که این دو در مافیه تقدم مساوی هست، ولی از جهت دیگه اختلاف دارن و به خاطر اون اختلافشون ما جدا حسابشون کردیم. و بعد این توجه کردیم که اون اختلاف رو در مافیه تقدم بردیم و ثابت کردیم که مافیه تقدمشون هم مختلف نیست. این هم مثالی بود که دیروز گذاشت. قولی الان نقل میشه که اون قول خواسته سبق زمانی با سبق طبعی رو یکی کنه، یعنی همین بیانی که در سبق مکانی و سبق زمانی بود، همین رو عیناً در سبق زمانی و سبق طبعی پیاده کرده و گفته که در سبق زمانی وجود یک زمانی سابق است بر وجود زمان دیگر، نه خود یک زمان مقدم باشد بر زمان دیگر. اون زمان شنبه زودتر وجود میگیره، زمان یک شنبه دیرتر وجود میگیره. تقدم و تأخر مال وجودشونه، نه مال ماهیتشون، مال چیزی دیگه نیست. خود زمان که با قطع نظر از وجود جلو عقب نمیشه، وجود این مقدمه بر وجود اون. بنابراین تقدم و تأخر در زمان به لحاظ وجوده و ما میدونیم در بین سبقهایی که ذکر شدند اون تقدم و تأخری که به لحاظ وجوده تقدم طبعی نامیده میشه. پس زمان هم، یعنی تقدم زمان هم باید به این مناسبت تقدم طبعی باشه. خواسته تقدم زمان رو با تقدم طبعی یکی کنه و دلیلشان این بوده که ملاک تقدم یا به تعبیر دیگه مافی تقدم در هر دو یکیه. در هر دو ما فیه تقدم همون وجوده، همون که توضیح داده شد. جوابی که ما میدیم همون جواب قبله، که درسته این دوتا به لحاظ ما فیه تقدم مشترکن، یعنی تقدم زمانی و تقدم طبعی به لحاظ ما فیه تقدم مشترکن و به این جهت باید یکی به حساب بیان، ولی باز بینشون اختلافه و به خاطر اون اختلاف دوتا قرار داده شدن. اختلاف اینه که در وجوده در تقدم و تأخر زمانی دو قطع زمان که یکی مقدم است یکی مؤخر با هم قابل استماع نیستند، اما در تقدم طبعی اون جزء علت با معلول که مقدم و مؤخران با هم قابل استماع هست. این اختلاف باعث شد که ما این دو تقدم رو دو تا حساب کنیم و به اون اتحادشون توجه نکنیم. دو مرتبه باز اگه بیان دیروز رو بخوام در اینجا اجرا کنیم، میتونیم نگوییم که این اختلافی که بیرون از مافیه تقدم فرض کردیم، سلام داریم، این اختلاف رو به مافیه تقدم سرایت میدیم و میگیم در تقدم زمانی نسبت غیر قار ملاک تقدمه و در تقدم طبعی نسبت قار ملاک تقدم. یعنی در هر دو وجود، اشتباه گفتم نسبت، در هر دو وجود ملاک تقدمه، منتها در زمان وجود غیر قار، در تقدم طبعی وجود قار. نسبت رو اشتباه گفتم، بگه وجود بذارید. پس معیار تقدم و تأخر در سبق زمانی و سبق طبعی چیست؟ اما اختلافی که از شد باعث شده که ما این دوتا رو دوتا حساب کنیم، و اختلاف رو هم توجه کردید که بردیم در مافیه تقدم، یعنی گفتیم وجود وجود در تقدم زمانی وجود غیرقار معیار تقدم و مافیه تقدم، و در طبعی در تقدم طبعی وجود قار معیار و ملاک تقدمه. و چون معیارها و ملاک ها تفاوت کردن، پس ما میتونیم این تقدم ها رو متفاوت ببینیم، یعنی بگیم دو تا تقدم داریم. سلام علیکم. سلام علیکم. یکی تقدم به طب، یکی هم تقدم به زمان. صفحه 409 هستیم. سلام علیکم. سطر 16 هم و قیله اصلاً این قیله همون تکرار انقل که، و در ضمنش جواب انقل جوابش هم داده میشه، هم سوال هم جوابه، هم انقل که هم قلتوس، هر دو با هم. منتها چون دیگه به تفصیل انقل تو قلت بیان شده بود، این قیله رو به اجمال برگزار میکنم. و قیله الملاک زمانی هو الوجود ایزن، در زمانی هم ملاک وجود است. ایزن رو معنا می کنن، ایزن یعنی کماف طبعی. همونطور که در تقدم طبعی ملاک وجود است، در تقدم زمانی هم ملاک وجوده. پس چون ملاک ها واحده، باید این دوتا واحد حساب بشن، نه متعدد. جواب این است: الا ان فی زمانی لابد من عدم الاستماع فی الوجود بخلاف طبعی. اما در زمانی باید استماع در وجود نباشد، مقدم و مؤخر با هم جمع نشوند، به خلاف طبعی که در طبعی اجتماع در وجود هست، مقدم و مؤخر با هم جمع میشن. همین اختلاف باعث شده شما تقدم طبعی و تقدم زمانی رو دوتا بشماریم. بله، اگر این اختلاف نبود، ما به اون مافیه تقدمشون که مشترکن توجه میکردیم، ناسه بودیم یکی بشماریم. درست توجه شدیم این قیل همون این قلت تکرار میکنه و قلت رو، یعنی جواب اشکال و جواب تو اینجا میاد، منتها اینجا به طور مختصر داریم مطرح میشه. حالا اگر ما بتونیم این جمله کوتاه رو هم بر جواب هم درش فراهم کنیم، ایرادی داره؟ شما دارید بر جواب هم درش میکنید، خب ابتداش اشکال شده داره. حالا اون کار نداریم به این که گوینده چی کرده، گوینده شاید اشکال جواب با هم گفته، این گوینده اشکال جواب الان با هم میگه، حالا لاهیجی این دو تا کلام رو جفت کرده یا خود گوینده این رو گفته، اینش مهم نیست. مهم نیست این دیلت آخر هم اشکال مطرح داره میکنه هم جوابو. حالا شما ناظر به جواب میگیرید، ایرادی نداره، اما چه بهتر که ناظر به اشکال جواب هر دو بگیرید اگر قابل هست. قبول داره دیگه، بالاخره صدر و ذیلش نگاه کنید. اگر جواب باشه که مسلم قبول داره، شما می فرمایید خیلی رو هم کن بر جواب. اگر جواب باشه که لاهیجی مسلم قبول داره، نمیدونم. حالا شما ثابت کنید که ثابت کنید. خب خب حالا اونطوری حملش کنید، ببینید اونطوری حملش کنید، ولی باید ثابت کنید که این ناظر به اشکال نیست، در حالی که صریح در اشکاله، اول صریح در اشکاله، ثابت کنید ناظر نیست. حالا اونجوری دلتون میخواد حملش کنید حملش کنید، اصلا اینو مستقل بگیرید ربطش ندید، بخواد کسی ایراد نمیگیره، البته مرتبط هست ولی شما ربطش ندید، بخواد کسی ایراد نمیگیره، مطلبش روشنه. مرتبطش کنید بخواد ایبی نداره، مرتبطش نکنید ایبی نداره، مرتبطش هم کردین ربطش بدین به جواب تنها، ربطش بدین به اشکال جواب، هیچ خلوش مشکلی نداره، با همه سازه کار. خب یک اشکال این اصلا سه تا اشکال ما اینجا داریم که سومیش به صورت سواله، دیروز اینو گفتم. حالا اشکال اول تمام شد، این دنبالش بود که فرصت خوندنش نداشتیم تصویرش کرده. اما اشکال دوم، اشکال صرف نشینا که ایشون در تقدم به شرف مطلب رو طوری بیان کرده که تقدم به شرف با تقدم به ذات فرق شده. ایشون تقدم به شرف اینطور گفته، مثال داده، گفته که رئیس اختیاردار است قبل از اینکه مرؤوس اختیاردار شود، و مرؤوس اختیاردار می شود بعد از اینکه رئیس اختیاردار شده است. بعد این تیکر اضافه کرده که مرؤوس به اختیار رئیس حرکت می کند، به اختیاری که رئیس به او داده از حرکت می کند. همه حرف درسته، ولی این حرف اخیر نشون می ده که اختیار رئیس علت شده برای اختیار مرؤوس، نه فقط تقدم به شرافت داره، تقدم در وجود هم داره. اختیار رئیس علت شده برای اختیار مرؤوس و یا لااقل جز علت شده، پس داره این تقدم به شرف رو ذکر میکنه، ولی در مثال مثال تصدیق میشه و تقدم به کرد. خوب بود که ابن سینا اینطور میگفت رئیس اختیار کل دارد در حالی که مرؤوس جزی از این اختیار رو پیدا میکند، که اختیار رئیس بشود کل، اختیار مرؤوس بشود جز، و کل بر جز مثلا تقدم به شرف داره، از این طریق مثلا تقدم به شرف رو درست کنه. این راهی که ابن سینا رفته باعث میشه که تقدم به شرف بشه تقدم به ذات. مرحوم ناهیچی جواب میده، جوابش انشاءالله وقتی اسم رسم کنه. فهم گفت قول شیخ فی مثال تقدم به شرف فعنه، این فعنه رو ما خوبه که تیدیومه بمیشه، مصحبه باید این کار میشه. حالا جایی هم تیدیومه رسم میشه از خواهم کرد. در مثال به شرف شیخ اینطوری مثال شد فعنه الاختیار یقع اول رئیس در حالی که ولیسل المرعوف، یعنی رئیس قبل از مرؤوس اختیار دارد. ملاک تقدم در این مثال اختیاره، اختیار در هر عملی که میخواد انجام بده، کاری که میخواد انجام بشه، رئیس به اصاله اختیار داره و مرؤوس از ناحیه رئیس اختیار دار میشه و کار انجام میشه. پس اختیار ابتداعا برای رئیس واقع میشود در حالی که لیسل مرؤوس، ولی انما یقع علی المرؤوس هین وقع علی الرئیس، وقتی این اختیار برای مرؤوس حاصل می شود که قبلا برای رئیس حاصل شده بوده. این عرض کردم کبرای کلیست در تمام تقدم ها، در تمام تقدم و تأخر ها این عبارت میاد که مقدم قبل از مؤخر واجد اون ماهیت تقدم است و مؤخر بعد از مقدم واجد ماهیت تقدم میشه. در همه جا همینه، اینجا ماهیت تقدم اختیاره، مقدم که رئیس است قبل از مرؤوس واجد اختیار است، و مرؤوس که مقدم مؤخر است بعد از رئیس واجد اختیار است. یعنی تقدم ملاک اولا به مقدم داده میشه و ثانیا به مؤخر. در همه جا اینطور اینجا ممکن میشد. وقت عبارت ابن سینا دنبالش اینه فیت هر رکو به اختیار رئیس، یعنی مرؤوس با اختیار رئیس تحرک پیدا میکنه، گویا اختیار رو رئیس به مرؤوس داده و این رئیس عامل اختیار مرؤوس شده، بنابراین اختیار رئیس شده جزء علت یا علت اختیار مرؤوس شده معلول، و اینجا تقدم اختیار رئیس بر اختیار مرؤوس میشود تقدم به علیه یا تقدم به تر. و فیتحرک به خیال رایش. اینجا گیومه بسته میشه، کلام ابن سینا اینجا قیم میشه. عبارت اینطوری میشه: قول الشیخ فی مثال تقدم به شرف که چنین گفته لیسم مایندقی. این لیسم مایندقی خبر قول الشیخ میشه، این کلام شیخ مایندقی نیست، یعنی درست نیست. مثال تقدم به شرف نیست، بلکه مثال تقدم به طبعه یا تقدم به علیته. فا این نزالکه اخراج لهو من تقدم به شرف و الهاق لهو به تقدم به جاد. این الهاق لهو نباسر ختم شده میشه. فإن ذلك، این چنین بیانی که ابن سینا کرده، اخراج تقدم به شرف است، یا اخراج این مثال است از تقدم به شرف و الحاق این مثال است به تقدم به شرف. شما با این بیانتون تقدم رو دیگه تقدم به شرف قرار نمیدید، بلکه تقدم رو تقدم به شرف میگیرید. برای اینکه این اتفاق نیفته، یعن بقی که ابن سینا این چنین بگوید، بل یعن بقی هم یقول ان الاختيار يقع من حول الرئيس ما لا يقع من حول المرؤوس الا بعض منه. عبارت همونی که معنا میکنم معنا کنید. اختیار، از این اختیار برای رئیس مقداری واقع میشود که از اون مقدار برای مرؤوس جز بعضی حاصل نمیشود. یعنی یه مقداری برای رئیس اختیار است که هم از اون مقدار بعضیش برای مرعوض حاصل میشه، نه همش. خب اگه اینطوری بگید اون اختیار رئیس به خاطر اینکه قوی تر است یا کل است میشود شریف، اختیار مرعوض به خاطر اینکه بخشی از اوست و ترشحی از اوست میشه غیر شریف، وقت تقدم باز میشه تقدم به شرافت. تقدم رئیس بر مرعوض میشه تقدم به شرافت، چون در این اختیار با هم اختلاف دارد و اختیار وقتی زیادتر باشه اشرف از اختیار وقتی کمتر باشه. چون اختیارها متفاوتند، رئیس و مرؤوس متفاوت شدند. پس مصنف ابن سینا خوب بود اینطور میگفت ان الاختیار یاد هم من حال رئیس، از این اختیار برای رئیس ما یعنی مقداری واقع میشود که لا یقع از این مقدار للمرعوس الا بعضی از این مقدار، یعنی همه این مقدار به مرعوس داده نمیشه، بعضی از اون مقدار به مرعوس داده نمیشه. مرحوم لاهیجی جواب میده، شاید بتونیم بگیم دو تا جواب بده. این که عرض میکنم شاید به این جهتی که جواب دوم رو میتونیم دخل مقدر بگیریم، میتونیم نه مستقلن جواب دوم بگیریم، فرقی نمی کنه، در هر دو صورت درسته. جوابی که ایشون میده اینه که ابن سینا نظرش این بوده که در تقدم به شرف مافیه تقدم رو بیان کنه، کار نداشته به این که این مافیه تقدم که اختیار است برای رئیس علت است، اختیاری که برای رئیس هست علت می شود برای اختیاری که مرعوسه، کاری به علت و معلول و جز و کل نداشته. فقط نظرش این بوده که اصل ملاک تقدم رو بیان کنه که رئیس بر مرعوس مقدمه و ملاک تقدمش اختیاره. یعنی چون اختیار برای او اولا حاصل می شود و برای انسانی هم حاصل می شود، این شده مقدم، این شده مؤخر. فقط خواسته مافی تقدم رو بیان کنه، نظری به علیت نداشته، نظری به جزء و کل نداشته. ولی اگه نظر به جزء و کل می‌داشت که باید تقدم رو به مرعوس می‌داد، چون مرعوس صاحب جزءه و رئیس صاحب کله، جزء همیشه بر کل مقدمه، پس باید اختیار رو باید تقدم رو به مرعوس می‌داد چون صاحب جزءه. یعنی جزء اختیار مال اونه، کل اختیار مال اونه. اگر سرطون میکرد به جزء و کل، باید مرعوس رو مقدم میداشت بر رئیس. اگر توجه به علیت میکرد، باید تقدم و تقدم به علیت قرار میداد. توجه به هیچ کدوم از اینا نداشته، فقط خواسته اصل مافی تقدم رو بیان کنه. لذا از عبارتش نمیتونید کشف کنید که ایشون داره علیت رو و امثال علیت توضیح میده. بله عبارتش ظاهرش در علیت ظاهرش علیته، اما ایشون نظری به اون علیت نداشته. و این که شما میگید سزاوار بود که ابن سینا بگوید اختیار رئیس جزی از اختیار مرعوسه، این مطلب مطلبی نیست که از نشه ابن سینا از نشه ذهن ابن سینا مخفی بمونه. این مطلب بر همه ظاهره که اختیار رئیس کل اختیار مرعوس جزه. این همه میدونن، از ابن سینا مردم معمولی میدونن که چه ابن سینا مطلب اصلا واضحه. پس نمیشه بر ایشون اشکال کرد که ایشون در صدد تبیین اصل ملاک تقدم بوده، نمیخواسته که نحوه این ملاک رو تشریح کنه. وقتی گفته تقدم به شرف، گفته خودتون دیگه نحوهش رو میفهمید، فقط من اصل ملاک رو بگم که در رئیس و مرعوس ملاک تقدم در چیز دیگه، بقیهش با خودتون که شرافت رو در یه طرف درست کنید. قلت و قرج و بیان و جریان مافیه تقدم به هوا اصل الاختیار. قرج و مشینا این بوده که مافیه تقدم رو در این چنین مثالی اجرا کنه و مافیه تقدم اصل اختیار بوده، نه جز اختیار نه کل اختیار. وقت این اصل اختیار برای رئیس ثابت است اولا، برای مرعوس ثابت است ثانیا، پس رئیس مقدم مرعوس مؤخر. حالا از کجا ثابت شده؟ آیا رئیس به مرعوس داده تا علیت باشد یا نه به این صورت نیست تا علیت نباشد؟ اینا دیگه مورد نظر ابن سینا نبوده که بیان کنه که این اختیار مرعوس از کجا آمده. فقط خواسته بگه اختیار برای رئیس از اولا، برای مرعوس از ثانیا، بنابراین رئیس مقدم بر مرعوسه. و الا یعنی اگر نظرش به اصل تقدر به اصل بیان اصل اختیار نبود و میخواست اختیار رو در رئیس و مرعوس توضیح بده، خب هر کسی میفهمید که اختیار در رئیس کل، اختیار در مرعوس توضیح. این مسئله ظاهره، چیزی نیست که از ذهن ابن سینا مخفی بمونه. و الا یعنی اگر منظورش اصل اختیار نبود و میخواست تشریح کنه که اختیار در رئیس چگونه است در مرعوس چگونه است، ظاهر است که اختیار مرعوس که اختیار جزء است، بعضی از اختیار رئیس است که اختیار کل است. به صورت دخل مقدر میگیم که اگر ابن سینا اینطور که شما میگویید نظر به اصل اختیار داشته و زائد بر اختیار رو منظور نداشته، عبارت فیت حرش اختیار رئیس چیه؟ این عبارت فیت حرش اختیار رئیس علیت نشون میده. اگه ایشون نظر به اون علیت نداشته، این فیت حرش اختیار رئیس رو بس که آورده. قبلش حرفش رو زد تموم شد دیگه، گفتش که رئیس اولا اختیار داره قبل از مرعوس، مرعوس وقتی اختیار داره که رئیس قبل اختیار داشته. خب این تقدم و تأخر داره تبیین کرد. احتیاج داره شما بعدش رو بگه فیت حرش اختیار رئیس. چرا فیت درش اختیار رئیس گفته؟ وقت جواب میده اما کن رئیس. بنابراین این توضیحی که دادم اما کن اختیار رئیس رو جواب دخل مقدر گرفتم. میتونید شما دلیل جواب مستقر قرارش بدید. جواب اینه که تقدم به شرف منافات نداره با تقدم به ذات جمع بشه. این تقدم رئیس در مرعوس تقدم به شرفه و در اختیار، اختیار رئیس تقدم به ذات داره بر اختیار مرعوس. تو اختیار رئیس علت شده بر اختیار مرعوس. پس هم تقدم به شرف بریم بین رئیس و مرعوس، هم تقدم به ذات بریم بین دو اختیار. رئیس مانع نداره که در یه جا هر دو تقدم با هم جمع بشه. ما اینو قبلا هم گفتیم. قبلا گفتیم که در یک شی ممکنه شما تقدم و تأخر، دو تا تقدم و تأخر داشته باشید من جهته. اینه چند جا بیان کردیم. یکی در علت ماده، در علت ماده گفتیم که هم تقدم به طبعه، هم تقدم به زمانه. یادتون هست وقتی که اشکال میشد که علت ماده، در علت ماده ما مقدم و مؤخر رو جمع نمی کنیم، جواب دادیم که در علت ماده هم تقدم به طبع است که عبارت است از تقدم عدم علت ماده بر معلوم، هم تقدم به زمان است که عبارت است از تقدم وجود علت ماده بر معلول. وقت وجود علت ماده با معلول جمع نمی شد چون تقدمشون به زمان بود، عدم علت ماده با معلول جمع می شد چون تقدمشون به تر بود. که دیدید من حیثیتین دو تا تقدم پیدا شد. این یه بیان بود قبلا گفتیم. یه بیان دیگه هم داشتیم که گفتیم حس استقراریه، هست هست عقلی نیست. در هست عقلی چون دوران بین نفی اثبات و نفی اثبات نمیتونیم با هم جمع کنیم، اقسام با هم جمع نمیشن. اما در هست استقرایی دوران هم بین نفی اثبات نیست، اقسام هست استقرایی با هم قابل جمع هم. همون که میتونیم اقسامو کم کنیم، میتونیم زیاد کنیم، میتونیم جمع کنیم. پس اون وقتی که گفتیم هستمون هست استقرایی، فهموندیم که اجتماع اقسام با هم ایرادی نداره. این دو مورد. یه مورد سومی هم داریم که در کتاب ما صفحه 397 حالا کتاب شما نمیدونم. وقتی داشتیم اقسام سبق رو توضیح میدادیم، گفتیم از ثانی از سبق و به کف، همون اوائل بحث بود، از ثانی از سبق و به کف، سبق به طبع رو گفتیم و گفتیم با سبق به علیت اشتراک دارد، در این که هر دوشون سبق به ذات هم. بعد در پایین صفحه گفتیم و اشتراک هما فی معنن واحد لا یقدح فی عبد هما قسمین من السبق. یعنی میتوانیم شعی رو، میتوانیم دو چیز رو که در امری مشترکن دو قسم از سبق بشونیم. البته این خیلی با بحث ما مرتبط نیست، ولی نشون میده که میتونیم ما در یه جا دو تا سبق داشته باشیم. البته اون خلاف اینو میگفت، برعکس اینو میگفت، گفت اشتراک مانع از تعدد نیست. اینجا میگیم تعدد مانع از این نیست که ما یکی شدش بکنیم. از آی حال ایوی نداره که تقدم به ذات با تقدم به شرف جمع بشه. و در این مثال رئیس و مرعوس این چه میشه ایرادی نداره. بله، تقدم به ذات در اعتباریات هم معنا داره. اعتباری علت اعتباری دیگر می شود، اشکالی نداره. نه علت آخری در محدوده خودش، علت در محدوده خودش اگر اعتباری علت اعتباری دیگه شد، علیتش واقعیست، طرفینش اعتباریست، علیت که اعتباری نیست. وقتی شما اعتباری میکنید، از این اعتبارتون اعتبار دیگه متولد میشه. مسلم اون اعتبار اولتون علت شد به معنای واقعی علت، منتها دو طرف علت و معلول، دو طرف که علت و معلول ها اعتباری هست. اینا مال بله، اینا اعتباریات خود ریاست اختیار، اینا اعتباریه. اما این که این اختیار علت اون اختیار شد، این دیگه اعتباری نیست. ما الان بحثمون در علت رضا تقدم و تأخر به ذاته که علیت توشون هست. علیت اعتباری نیست، ولی طرفین اعتباری هست. هیچ عیبی نداره که امر واقعی بر امر واقعی تقدم به ذات داشته باشه، و عیبی هم نداره امر اعتباری بر امر اعتباری تقدم به ذات داشته باشه. کافیست که علیت موجود باشه. علیت هم موجوده، واقعا هم موجوده. اعتباری منشه اعتبار دیگه میشه. علیت هست. خب بذاریم، یا غالبا اینطوریه، یا اون وقتی هم که مثلا به اصاله و به تبر جز و کل بیرد، بله لزومی نداره همیشه جز و کل باشه، ولی خب غالبا اینطوریه دیگه. جز و کل، جز و کل به معنی که میگیم اون قویتر اون ضعیفتر، جز و کل به این معنی هم زمینه کنید، یعنی نگید حتما جزی از اختیارات رئیس به مرعوس داده، ممکنه کل اختیارات بده، ولی باز اختیار در رئیس چون دل اصالت شدیدتره، در مرعوس چون به طبع ضعیفتره، اون شدت و ضعف رو با کل جز میشه بیان کرد. اگرچه کل جز معنی دیگری داره، ولی شدت و ضعف رو با کل جز هم میشه بیان کرد. این اگر اینطوری بیان کنید عبارت مرحوم لاهیجی عام میشه، اگر نه خب اختصاص به بعضی موارد داده میشه که اختیار مرعوس جز اختیار رئیس. در مواردی که اختیار رئیس با مرعوس یکیه یکسانه، دیگه حرف لاهیجی نمیاد. لاهیجی هم نخواسته همه جا رو بیان کنه، خواسته فرد اعلا رو بیان کنه، فرد غیر اعلا بیان میشه. الان قابل توضیح حرف محمونه. و اما کن اختیار رئیس شبابن اختیار مرعوس و تحقق و تقدم به ذات هنات، این تحقق اصل بر کونه. اما کون و اختیار رئیس سبب اختیار مرعوس، یا به عبارت دیگر اما تحقق و تقدم به ذات هنات فلا ینافی تحقق و تقدم به شرف رایزن، یعنی تقدم به ذات در اینجا وجود داره با تقدم به سر منافعت نداره، خب هر دو با هم جمع شدن و هو بر ظاهر اون تمام مرده تمام رو توضیح دادم که کجاستی که در علت محیط گذشت بسان در اونجایی که میگفتیم هست حرفه استقرایش لغی اعتراض سوم که اصلا این اعتراض نیست در واقع بلکه سؤاله، سؤال میکنه که حکما قسم ششمی رو اضافه کردن، آیا شما این قسم ششم رو قبول دارید؟ دیروز عرض کردم که چون گفتیم هست هست استقراییه و هست استقرایی با ازدیاد اقسام سازگاره، این انقلس نمیخواد اعتراض کنه، نمیخواد بگه قسم ششم رو اضافه کردن در حالی که حکما منحصر کردن اقسام رو به پنج قسم، اشکال نمیخواد بکنه. حکما هم که گفتن اقسام پنج قسمه گفتن به حسب استقرایی پنج قسمه، بنابراین اجازه دادم که اقسامی رو هم ما بتونیم اضافه کنیم، پس اضافه کردن یک قسم اشکالی بر حکما نیست چون خودشون متوجه بودن که راه بازه برای ازدیاد اقسام، بلکه فقط سوال میکنه ازشون میپرسید حکما قسم ششمی رو اضافه کردن، آیا شما این قسم ششم رو قبول دارید یا نه؟ این انقدر سه تا مطلب رو ذکر میکنه. مطلب اول این که اون قسم ششم رو فقط طرح میکنه که اون قسم ششمی که حکما اضافه کردن چیست، قسم ششم طرح میشه، این مطلب اول. مطلب دوم بیان میشود که این قسم ششم است و به یکی از اقسام قبلی ملحق نمیشه بلکه قسم ششمه. مطلب سوم اینه که همونطور که در تمام تقدم تأخرها بیان کردیم که اولی قبل از دومی واجد ملاک تقدم است و دومی بعد از اولی مالک واجد ملاک تقدم میشود، در اینجا این بیان رو خواهیم داشت تا ثابت کنیم که این قسم ششم هم واقعا تقدم و تأخر داره، چون اون کبرای کلی که در تمام تقدم و تأخرها گفتیم در اینجا اجرا میشه. پس سه مطلب این انقدر میگه: اولا تبیین میکنه اون قسم ششم رو، ثانیا ثابت میکنه که این قسم ششمه و ملحق به اقسام قبلی نیست، ثالثا همون معیاری رو که ما در تقدم و تأخرهای دیگه داشتیم در اینجا اجرا میکنه و ثابت میکنه که اینجا باز تقدم و تأخر واقعی است. بعد از اینکه این سه مطلب رو ذکر میکنه میپرسه از لاهیجی که آیا شما قبول دارید که این تقدم دیگری است و اصلا امضا میکنید این تقدم رو؟ لاهیجی میگه بله امضا میکنم، ولی تو مقتشر این تقدم نیستی، ابن سینا در اشارات این تقدم رو گفته و خود حکما متوجه بودن که میشه شما رو داخل کنه. همون مطلب اول که اصل بیان این تقدم باشه، ذکر این تقدم میفهمد تقدم اجزاء ماهیت بر ماهیت، این تقدم اسم ششمه و ما اسمشو تقدم به ماهیت میذاریم، بعضی هم اسمشو تقدم به تجاهر میذارن، یعنی این جوهر اجزاء ماهیت بر جوهر خود ماهیت تقدم داره، یا تقدم به تجاهر یعنی در جوهر سازی اینا تقدم دارن، چون این دوتا جوهر ماهیت رو میسازن، پس در جوهر سازی تقدم دارن در ماهیت. اون اولی که گفتم این خود بهتره، هر دو جوهر هم دوتا جوهر مقدم در جوهر فقط داره. خب اجزاء ماهیت چی هست؟ اگر ماهیت رو شما به وجود خارجی موجود کنی اجزاءش می شود ماده و صورت، اگر ماهیت رو موجود به وجود ذهنی بگیرید اجزاءش می شود جنس فرد. حالا چه ماهیت خارجی باشد چه ذهنی باشد اجزاءش بر خودش تقدم دارن، چون اجزاء سازنده ماهیت هست، اجزای ذهنی سازنده ماهیت ذهنی، اجزای خارجی سازنده ماهیت خارجی، پس جنس و فصل تقدم دارن بر ماهیت، بر ماهیت ذهنی، ماده و صورت تقدم دارن بر ماهیت خارجی. این قسم ششم از تقدم. حالا چرا قسم ششم حسابش کردیم؟ با اینکه اگر دقت کنیم می‌بینیم در یکی از اقسام قبر داخل بود. اسمی که ما قبلا ذکر کردیم تقدم به علیت بود یا تقدم به چه، که تقدم علت بر معلول بود. از زای ماهیت هم علت هم برای ماهیت، جنس و فصل سازنده ماهیت هم. اگه سازنده هم علت هم، ماده و صورت هم همینطور سازنده یعنی علت هم. اگر هر کدوم تک تک ملاحظه بشن، جنس تنها، فصل تنها یا ماده تنها یا صورت تنها، تقدم به تب دارن، این تقدم به عنوان جزالله دارن. هر دو با هم ملاحظه بشن، تقدم به علیت دارن، این تقدم علت تامه دارن. و شما هر دو قسم علت رو قبلا گفتید، هم علت ناقصه رو گفتید هم علت تامه، و اجزای مالت از این دوتا بیرون نیستن. تک تکشون ملاحظه بشه علت ناقصن، تمامشون ملاحظه بشه علت تامن. پس تقدم اجزای ماهیت بر ماهیت یا میشه تقدم به تب یا میشه تقدم به علیت. این قسم شیشون نیست. این خود جواب میده، میگه که اون تقدم به علیت و تقدم به تبی که میگفتیم در اون جایی بود که علت حالا یا ناقصه یا تامه فاعل باشه، یعنی علت خارجی باشه، مفید وجود باشه. این علتی که ما داریم الان میگیم علت قوامه، علت قوام که علت داخلیست غیر از علت وجوده که علت خارجیست. اونی که ما قبلا میگفتیم ناظر بود به علت وجود. پس سبق به تب و سبق به علیت همونطور که توجه کردید ملاک یکی وجود بود، ملاک یکی وجود یعنی وجود شدید بود، هر دو ملاکشون وجود بود، این مربوطه به وجود بودن. این نیکی مربوطه به وجود نیست، مربوطه به قوامه. یعنی ماهیت اگر میخواد قوام داخلیش رو پیدا کنه احتیاج به جنس و فصل داره یا احتیاج به ماده و صورت داره. اگر بخواد وجود بگیره اون یه چیزی دیگه است. یعنی بعد از اینکه قوامش حاصل شد وقت موجودی و فاعلی وجودش میده، یا فاعل موجودش میکند و او با قوام داخلی موجود میشود. علی حال کاری که فاعل میکند بخشیدن وجود است، نه دادن اجزا. اجزا از جای دیگه میاد. حالا یا اینکه جعل ماهیت میشه یا جعل وجود برای ماهیت میشه. علی حال اونی که از فاعل صادر میشه وجوده، نه بخشیدن اجزای ماهیت. وقتی وجود به ماهیت بخشید، ماهیت با اجزایش محقق میشه. یا وقتی ماهیت رو جعل کرد با اجزا محقق میشه. جعل به اجزا تعلق نمیگیره. جعل یا به وجود تعلق میگیره یا حداکثر به ماهیت تعلق میگیره، به اجزا تعلق نمیگیره. بنابراین اون فاعل وجود، فاعل وجود فاعل اجزا نیست. و مگر با واسطه، مگر با واسطه. البته اینا لازم نیست گفته بشه، این مطلبی که عرض میکنم لازم نیست گفته بشه، همون که اول از سرم کافیه که فاعل وجود با فاعل با مقوم فرق میکنه. مقوم یه جور فاعلیت داره، یه جور علیت داره، و فاعل یه جور دیگه علیت داره. پس اگر ما در تقدم و بهتر و تقدم به علیت فاعل مقدم کردیم بر منفعل، معنیش این نیست که اجزای قوام رو هم مقدم کنیم بر کل. پس اجزای تقدم و اجزای قوام بر کل یه تقدم دیگه ایست غیر از این دوتا. این هم بیان این که این قسم تقدم رو نمیشه به اقسام قبل ملحق کرد. اما بیان این کبرای کلی که در تمام تقدم تأخرها داشتیم، ملاک تقدم یا به تعبیر دیگه مافیه تقدم رو ما اون حصول قوام قرار میدیم. حصول قوام ملاک تقدم است. میگیم که اجزا قبل از کل قوام پیدا شدن، و کل وقتی قوام پیدا کرد که اجزا قبلا قوام پیدا کرده بودن. میبینید همون معیاری که در همه تقدم و تأخر داشتیم اینجا داریم، که للمقدمه ما لیس للمؤخر و للمؤخره ما هو کان للمقدم. نه تنها للمقدم، کان للمقدم. پس اجزا در حصول قوام مقدمه، یعنی اونها قوام پیدا کردن قبل از اینکه ماهیت قوام پیدا کند، و ماهیت قوام پیدا شد در حالی که اون اجزا قبلا قوام پیدا شده بودن. بنابراین اون خصوصیتی که ما در هر تقدم و تأخر داشتیم، یا به تعبیر دیگه ملاکی که در هر تقدم و تأخر داشتیم، اینجا میداریم، اون کبرای کلی اینجا ساده. بعد از اینکه این سه مطلب این انقدر میده، اول توضیح میده که این تقدمی که ما میخوام اضافه کنیم چیه، بعدا بیان میکنه که این تقدم ملحق به اون قبلی ها نیست، بعدا هم بیان میکنه که اون خاصیت هر تقدمی رو ما در اینجا داریم، اون کبرای کلی که در تقدم ها گفتیم اینجا داریم. بعد از این سوال میکنه آیا شما این تقدم رو به عنوان یک تقدم مستقل و تقدم زاید و تقدم قبلی میپذیرید یا نه؟ ایشون میگه نه. قلت نعم یعنی میپذیرید، ولی قبل از تو ابن سینا گفته. فإن قلت قد یظن ان هناك قسما سادسا للتقدم على رأی الحکماء ایزن، این علا رأی الحکماء ایزن توجه کنید، چون گفتیم متکلمین قسم سادسی برای تقدم قائلند. ایشون میفرماد که نه تنها متکلمین، بلکه علا رأی الحکماء ایزن تقدم ششمی داریم، هم اونها قائل به تقدم ششم بودن که توضیح دادیم، هم حکما هم فعلا قائل به تقدم ششم شدن علاوه بر اون پنج قسمی که قدماشون گفتن. و هوا تقدم بالماهیت و تقدم الواحد علی الاسمین، این واحد علی الاسمین یه تقدم به تب داشت، الان یه تقدم به تجاهر، یه تقدم به ماهیت پیدا میکنه. به لحاظ وجود که حساب کنید، واحد وجودش مقدم است بر اسمین، و وجود اسمین از وجود واحد استفاده میکند، در حالی که وجود واحد از وجود اسمین استفاده نمیکنه. به این مناسبت بین واحد و اسمین تقدم و تأخر رو کرده. اما به این مناسبت که ماهیت اسمین از واحد ساخته میشه، کاری به وجود نداریم، ماهیت واحد ماهیت اسمین از واحد ساخته میشه، دو تا واحد رو کنار هم بذارید اسمین تشکیل میشه، از این واحد میشه جز، اون واحد میشه جز دیگه، مجموعش میشه اسمین. از این جهت تقدم میشه تقدم به ماهیت، یعنی اجزاء ماهیت بر ماهیت مقدم میشه. این تقدم الواحد علی الاسمین هم مثال تقدم به تبع، هم مثال تقدم به ماهیت. متعرض کردم در تقدم به تبع وجودها رو مقدم مؤخر میکنید، در تقدم به ماهیت ماهیت رو مقدم مؤخر میکنید. و بالجمله و بالجمله هم نباید سر خط نوشته میشد، خوب بود که متصل میشد. چه تقدم الواحد علی الاسمین و بالجمله تقدم، یعنی چه تقدم. این مطلب رو قبلا به مثال تبیین کرد که گفت تقدم بالماهیت مثل تقدم واحد بر اسمین. حالا میخواد کبرای کلی بگه، مثال کار نداره، میگه بالجمله به طور مجمل که دیگه تطبیقش هم نکنیم بر مثال، به طور مجمل بیان کنیم، مثل تقدم جز مادی و سوری بر ماهیت خارجی، و تقبل چه جنس و فرس تقدم جنس و فرس بر ماهیت ذهنی علال ماهیت. این ایزن قید جنس و فرسه، نه قید تقدم جز مادی، اینا قید همه نیست، قید جنس و فرسه. تقدم جز المادی و سوری علال ماهیت، این علل ماهیت که بعد از ایزن آمده دو بار باید تکرار بشه، یک بار به دنبال تقدم الجزء المادی و سوری، یک بارم بعد از الجنس و الفرس، عبارت اینطور میشه، بل تقدم الجزء المادی و سوری علل ماهیت، تقدم الجزء مادی و سوری بر ماهیت میشه تقدم به ماهیت، بلکه تقدم جنس و فرس ایزن علل ماهیت. ایزن مال جنس و فرسه، یعنی همونطور که ما تقدم مادی و سوری تقدم به ماهیت، تقدم جنس و فرس هم تقدم به ماهیت، بلکه تقدم جنس و فرس ایزن علال ماهیت تقدم به ماهیت. این که ترقی میکنه با دل میگه، به خاطر اینکه جزء مادی و سوری واضحه که جزء ماهیت هم، چون جزء خارجی هم جزء واقعی هم. اما جنس و فصل ممکنه بعضی ها مثلا در شک بکنن، یه مقدار ضعیف‌تر به نظر میرسه، لذا ایشون با بل میگه، میگه نه تنها تقدم ماده و صورت بر ماهیت تقدم الماهیته، بلکه اینم که به نظر تون ضعیف میرسه که تقدم جنس و فصل بر ماهیت باشه، اینم تقدم الماهیت. این فعن حاجت ماهیه شاید بتونی سر خط بنویسی. این مطلب دومه، داره بیان میکنه که این تقدم ملحق به تقدم های قبلی نمیشه. و قسم ششمه تعلیل است برای دشمن صادفن، و به همین جهت عرض میکنه سر خط نوشته بشه بهتره که یه وقتی تعلیل برای این قبلی ها گرفته نشه. تعلیل است برای دشمن صادفن، این حالا چه قسم صادفه؟ چرا میگه در اینجا قسم ششمی هست؟ خب قسم ملحقش کن به یکی از این اسام قبلی. میگه نه، اینو نمیشه ملحق کرد به قبلی. فإن حاجة الماهی علی الأجزاء حاجة فی القوام لا فی الصدور. وقتی گفت لا فی الصدور، هم تقدم به تر رد کرد، هم تقدم به الالیت رد کرد، چون در تقدم به تر و تقدم به الالیت اون مؤخر به مقدم حاجت دارد فی الصدور، نه حاجت دارد فی القوام. به خلاف حاجت ها علی الفاعل، حاجت ماهیت به اجزا حاجت در قوامه، ولی حاجت ماهیت الی الفاعل حاجت در صدوره. وقت تقدم به طبع و تقدم به ذات که مطرح می شد، من ناظر بود به همین تقدم به صدور و حاجت الی الفاعل. به خلاف حاجت ماهیت الی الفاعل که فعل نها، یعنی این حاجت حاجت در صدور است. بعد دو مرتبه مطلب رو تأکید میکنه. فکما این که ماهیت در وجوب وجود، در وجوب وجود یا در اصل وجود، تقدم به تب باشه اصل وجود، تقدم به الیا باشه وجوب وجود، ماهیت در وجوب وجود احتیاج به فاعلی دارد، چون این فاعل علت صدوری است. فکما نوست خط میشه. فکما فی تحصر القوام، هم همین ماهیت احتیاج دارد به اجزایی که علت قوامی هست. هر دو علت هست، منطقه اون علت صدوری است، این علت قوامی است، یا به تعبیر دیگه اون علت خارجی است، این علت داخلی. همونطور که ماهیت برای وجودش احتیاجی به علت صدوری داره، برای تقومش هم احتیاجی به علتهای داخلی و علتهای قوامی داره. خب این فحصول القوام مثل سبومه. فحصول القوامه هو ما فیه تقدم فی آزال قصد، ما فیه تقدم در این قصد حصول قوامه، یعنی که حاصل شدن قوام برای جز مقدم است بر حاصل شدن قوام برای کل. پس ملاک تقدم یا مافیه تقدم همینه، یعنی اونی که مقدم قبل از مؤخر واجد است هست، عبارت است از حصول قوام. حصول قوام رو مقدم قبل از مؤخر واجده، لذا پسش میگه فإن القوام حاصل للجز که مقدم است، در حالی که ولجزه به حاصل للکل الا به هوا حاصل للجز. برای جز حاصل است قبل از کل، ولی لیسه به حاصل للکل الا به هوا حاصل للجز. برای کل حاصل نمیشه مگر اینکه قبلا برای جز حاصل شده، یعنی برای مؤخر حاصل نمیشه مگر اینکه برای مقدم قبلا حاصل شده. بنابراین قوام، حصول قوام برای جز اولا هست و حصول قوام برای کل ثانیا هست. نتیجه میگیریم که پس خود جز مقدم است و خود کل. بعد از اینکه این قسم این قسم شادس رو با این بیانات توضیح میده، میپرسه فهل لذالک وصف، آیا برای این گمان قد یظن ان هناک قسما صادفا للتقدم، هل لذالک، هل لذالک یعنی این گمانی که شده وصفی دارد؟ قلت نه، و هو ظاهر من کلام شیخه فی الاشارات حیث قال در فصل پنجم از نمت چهارم. کلام ابن سینا توجه کنید، مثال میزنه به مثلث که ماهیتی دارد و وجودی، به وجودش کار نداره، اگرچه اشاره میکنه ولی بحث اصلیش نیست. ماهیتش رو مطرح میکنه، میگه مثلث در ماهیتش وابسته است به دو چیز، یکی سطح، یکی خطوطی که این سطح رو احاطه کرده. بعد میگه که کأن این سطح و خطوط علت مادی و سوری هستند برای مثلث، و مثلث وابسته به این دوتاست. علیت رو درست میکنه، اونجا علیت قوام رو درست میکنه، نه علیت وجود. بعد خودش میگه، میگه اما این مثلث در وجود وابسته است به فاعل، در ماهیت وابسته است به سطح و خط. گاهی میگه در ماهیت، گاهی میگه در مثلثیت، فرق نمیکنه. در مثلثیتش یا ماهیتش وابسته به این دو تاست. خب پس ایشون هم داره توضیح میده که دو جور علت داریم، یکی علت قوام که سازنده جوهر شیئه، یکی هم علت وجود که بخشنده وجود بشه، و این دو تا رو از هم جدا میکنه. اگر از هم جدا بشن پس تقدماشون از هم جداست. اونجا که وجود مطرح تقدم، تقدم به طبع یا بالعلیت، اونجا که قوام مطرح تقدم، تقدم به ماهیت یا به تجاهل. پس از عبارت ابن سینا این مطلب فهمیده میشه. عبارت ابن سینا چیزی نداره از خارج میخوام اصلا، فقط یه مثاله، همون مطالب رو داره در قالب مثال بیان میکنه. قال الشیء قد یکون معلولا لشیء به اعتبار ماهیته و حقیقته و قد یکون معلولا فی وجوده. در این فصل پنجم از نمط چهارم ابن سینا اقسام علل رو ذکر میکنه. دو قسم علت خارجی داریم، دو قسم علت داخلی داریم. علت های خارجی عبارت میشوند از وجود، عبارت میشن از فاعل و غایت. علت های داخلی هم عبارت میشن از ماده و صورت. بعدم در تتمه فصل یک علت دیگری که علت پنجمه اضافه میشه، که اون علت عبارت از موضوع اصل الارض، که اونم علت حساب شده، که داخل هیچ جهتی مفهوم قبلی نیست. تو علت ها رو پنج قسم میکنه، منتها اون قسم پنجمش دیگه خیلی حساب نمیشه، لذا همین چهار قسم رو ایشون زیاد توضیح میده و توضیحات مفصلی در ذیل همین داره. مثلا بحث ایشون در علیت در همین فصل چهارم نمید، فصل پنجم نمید چهارم، اونجا تقسیم میکنه. میگه شیء گاهی به اعتبار ماهیتش علت دارد، گاهی به اعتبار وجودش علت داره. وقت علت هایی که به اعتبار ماهیت هم میگه ماده و صورت، علت هایی که به اعتبار وجود هم میگه فاعل و غایت. بعد هم درباره فاعل توضیح میده، تقسیماتشون میاره، بر ماده غایت توضیح میده، ماده و صورت هم تبیین مختصر میکنه. البته ماده و صورت تبیین نمیکنه، چون تازه خودش تبیین شده در دلیلات. الشیء قد یکون معلولا لشیء به اعتبار ماهیتی و حقیقتی. این به اعتبار ماهیت و حقیقتی به شیء اول برمیگرده، نه به شیء دوم. یعنی اون شیء اول به اعتبار ماهیت و حقیقتش معلول به شیء دیگر است. اون شیء اول اگر بخواد ماهیتش کامل شود معلول به شیء دیگر است، یعنی معلول ماده و صورته، معلول اجزایشه. وقت یکون معلولا فی وجوده، اینم باز زمین به همون شیء اول برمیگرده. اون شیء که معلول است گاهی معلول است در وجود خودش، یعنی وجود باید افاده شود تا اون موجود شود. گاهی وجود رو میگیرد، گاهی اجزای ماهیت رو میگیره. اون وقتی که اجزای ماهیت رو گرفت معلول میشود به اعتبار ماهیتی و حقیقته، اون وقت هم که وجود گرفت معلول میشود به اعتبار وجوده. مثال میزنه، بلکه انت اعتبر ذالک بالمثلث، برای تو این حق هست که آزمایش کنی این مطلبی رو که من گفتم با مثلث، که مثلث دو تا حیثیت داره، یکی حیثیت ماهیتش، یکی حیثیت وجودش. از حیثیت ماهیتش وابسته به چیزهاییست، از حیثیت وجودش وابسته به چیزی دیگر است، نه به همون چیزها. پس علل قوامش غیر از علل وجودش میشوند. فا این حقیقته متعلقتون به سطح ولخط، کتاب ما او داره، او غلطه، خود اشارات واب داره و باید هم واب باشه. فا این حقیقت مثلث متعلق است به سطح و سطح، یعنی هم سطح هم سطح هر دو باید با هم دیگه موجود بشن تا مثلث موجود بشه. سطح مثلث باید به وسیله سه تا خط محصور بشه، بعد از اینکه به وسیله سه تا خط محصور شد اون وقت مثلث درست بشه. پس ما هم احتیاج به سطح داریم، هم احتیاج به خط داریم. اگر اون خطوط نیان و این سطح رو محصور نکنن مثلث درست نمیشه. اگر اون سطح نباشه فقط خطوط در هم ریخته باشه بازم مثلث درست نمیشه. پس مثلث قوامش به هر دو، هم سطح رو میخواد هم خط رو میخواد. سطح به منزله ماده است و خط به منزله صورته. مثلا فرض کنید که تخت شما میخواد بسازید مادهش چوبه، وقتی صورت تختی بسازید میشه تخت و دیگه صندلی نمیشه، به شرطی که صورت تختی داده بشه. خب پس صورت که میاد شی کامل میشه. اینجا هم همینطور، سطح رو که شما لحاظ کردید مثلث درست نمیشه، سه تا خطی که سه طرفش گذاشتید مثلث درست میشه. پس خط به منزله صورت، صورت نیست به منزله صورت، سطح هم به منزله ماده است، و این دو تا با هم وقتی بیان مثلث رو درست میکنن به اعتبار ماهیتش نه به اعتبار وجودش، ممکن هنوز وجود نگرفته باشه. و این حقیقت مثلث متعلق است به سطح و خطی که اون خط جزء مثلث است، و یقدمانه یعنی این دوتا سطح خط مقدم مثلثند، اما نه به لحاظ وجود است، بل من حیث هو و مثلث و له حقیقت المثلثیه، این و له حقیقت المثلثیه از ولاد مثلثونه بر هو مثلثونه، یعنی من حیث هو مثلث و من حیث له حقیقت المثلثیه، از این جهت که مثلث است و دارای حقیقت مثلثیت است متقدم است به این دو تا، یعنی سطح و خط، و سطح و خط براش سطح و خط دوامش رو درست میکنه. چنهما علتاه المادیه و سوریه، گویا سطح و خط دو علت مادی و سوری هستند برای مثلث، یعنی یکی به منزله ماده است که میشه علت مادی، یکی به منزله صورته که میشه علت سوری. چرا که انهما گفت عرض میکنه، و اما من حیث وجودی، یکی این نبا سرخط نوشته بشه دنبال همون حرف قبلیست، من حیث مثلثیتی وابسته به سطح و خط است، اما من حیث وجودی وابسته به سطح و خط نیست، فقط یتعلق به علت اخرى ایزن، یعنی علاوه بر این که به لحاظ ماهیتش متعلق است به سطح خط، به لحاظ وجودش متعلق است به یه علت دیگری که فاعل باشه. غیر حاضری، یعنی غیر از این علت، غیر از این علت مادی و سوری، غیر از این علت مادی و سوری که سطح خطه به یه علت دیگه وابسته است، که اون علت دیگه لیست هی علتون تقدم و مثلثیتهو و یکون و جزء من حدها، اون علت دیگر علتی نیست که مثلثیت مثلث رو که به آن ببخشد و در وقتی خواستید مثلث رو تعریف کنید جزء حدش قرار بگیره. در وقتی که میخواد مثلث رو تعریف کنید سطح و خط رو جزء حد قرار میدید، میگید سطحی که محصور است به سه خط. هر شیء که مرکبه، هر شیء که مرکبه باید علت خارجی و داخلی داشته باشه، اونی که بسیطه دیگه علت داخلی نمیخواد، اونایی که مرکبن علت خارجی، علت داخلی میخوان، علت خارجی رو همه ممکنات میخوان، اما علت داخلی رو مرکبات میخوان. خب پس ارسلن و یکون جزن من حده ها، یعنی این علت دیگر علتی نیست که مقدم مثلثیت مثلث باشد و جزی از حد مثلث قرار بگیره، یعنی در وقتی میخوام تعریف کنیم مثلث رو از اون علت خارجی که وجوده استفاده نمی کنیم، اون علت خارجی که موجده فاعله از اون استفاده نمی کنیم، یعنی فاعل و جزء حد قرار نمی دیم، بلکه جنس و فصل و جزء حد قرار می دیم. خب چرا گفت که انهما علتاه المادیه و سوریه؟ اولا چرا گفت که انهما علتاه المادیه و سوریه که انه آورد؟ ثانیاً حالا که انه آورد چرا تشبیه کرد به ماده و صورت، تشبیه نشد به جنس و فصل، نگفت که انه هما جنس و فصل هو؟ دو تا سواله، یکی چرا اصلا که انه هما آورد، یکی حالا که انه هما آورده چرا تشبیه به ماده و صورت کرده، تشبیه به جنس و فصل نشد. اما این که تشبیه جنس و فصل، اما این سوال اول جواب بدیم، سوال اول اینه که خط و خط به منزله ماده هستند، خط به منزله ماده و خط به منزله صورتی، در واقع اینا ماده و صورت نیستن، ماده اونیست که صورت رو قبول میکنه و با صورت تقوم پیدا میکنه. خط اینطور نیست که خط رو قبول کنه و با خط تقوم پیدا کنه. بله مثلث با خط متقوم میشه، ولی ماده مثلث که مثلا حالا بفرمایید سطحه، این با خط چه تقوم پیدا نمیکنه. اینطور نیست که خط فعلیت بدهد به سطح، همیشه صورت فعلیت میدهد به ماده، ولی خط چه به سطح فعلیت نمیده، سطح خود فعلیت خود چه داره. این خط میاد که مثلث رو درست کنه، نبیاد سطح رو درست کنه. سطح خودش درسته، خط میاد او رو شکل بده نه قوام بده، در حالی که همیشه صورت به ماده قوام میده، صورت به ماده فعلیت میده، و خط در اینجا به سطح فعلیت نداره، پس واقعا ماده نیست، این یکم واقعا صورت نیست. جا داره که بگیم که انهما علتا و الماده و صورت. این مال اولی که چرا که انهما گفت. دوم چرا تشبیه جنس و فصل نشد؟ چون جنس و فصل قابل حملن بر نوع و سطح و خط قابل حمل و مثلث نیستن، پس نمیشه اونها تشبیه کرد به جنس و فصل. ماده و صورت این چنینن که قابل حمل نیستن، ماده رو بر اون مرکب نمیشه حمل کرد، صورت هم بر اون مرکب نمیشه حمل کرد، بلکه باید دوتایی رو بر اون مرکب حمل کرد، ولی جدا جدا نمیشه هم کرد. و خط و خط هم این چنین هم که نمیتونن بر مثلث هم بشن، پس حکم ماده رو دارن، حکم جنس و فصل ندارن. اگر میگفتیم جنس و فصل به منزل جنس و فصلن، باید همونطور که جنس و فصل قابل حمل بر نو بود، این دوتا هم قابل حمل بر نو میشدن. اما میبینیم این دوتا قابل حمل بر نو نیستن، مثل ماده و صورت هست، به این جهت تشبیهشون کردیم ماده و صورت. پس چن نگفتیم زیرا که ماده و صورت واقعی نیستن، ما به ماده و صورت تشبیهشون کردیم زیرا مثل ماده و صورت غیر قابل حملند. اگر به جنس و فصل تشبیهشون می‌کردیم مثل جنس و فصل باید قابل حمل می‌شدن که نیستن. و لقد بالغ بعض الاعاجم فی تقریر جالس علی ابلغ بچین، بعض اعاجم این مطلبی رو که ابن سینا گفته خوب تقریر کرده، علی ابلغ بچین تقریر کرده، یعنی خوب توضیح داده که علت مادی چیه، علت صوری چیه، و بعدم علت خارجی چیه، همه اینا رو توضیح داده که پاورقی نوشته میداماد در طبسات. این شلو در دوست دارم.